التبين الرشد لما ذلك من يؤمن بالله فقد استمسك بالله الله سبحانه وتعالى ومن يخرجه من الظلمات الى النور كفر اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به این قسمت که فرمود از جناب افلاطون: پس مرگ را توان رؤیتش نیست، ولی نفس به فضل لطف آن مرگ را نظارگر است. یعنی نفس احاطه داره بر مرگ و مرگ احاطه‌ای به نفس نداره، فقط احاطه مرگ به بدنه، که این رو تعلیقه زدن از کتاب نزهة الارواح. و افلاطون گفته است نفس را صحت و سقم و حیات و مرگ است، پس صحتش حکمت باشد و سقمش جهل. سقم یعنی همون مریضی. و حیاتش به آن باشد که خالق خیش را شناسد و با نیکوکاری بدو تقرب جوید، یعنی معرفت و عمل. و مرگش در آن است که به خدایش جاهل باشد و با زشتکاری از او دور گردد. این کلام افلاطون رو که حالا تعلیقه زدن عبدالرحمن بدوی در کتاب افلاطون در اسلام. این عبارت رو نگاه کنید، جناب افلاطون چی فرمود؟ فرمود نفس را صحت و سقم و حیات و مرگ است. عین این کلام رو ما از آقا امیرالمؤمنان خوندیم در صفحه قبل، که حضرت فرمود برای امیرالمؤمنان فرمود صفحه قبل: جسم را شش حال است، صحت، مرض، مرگ، حیات، خواب، بیداری، و روح را نیز چنین است. پس حیاتش علم اوست، مرگش جهلش، مرضش شک است، صحتش یقین، خوابش غفلت اوست، بیداریش حفظ او. چقدر شبیه به کلام افلاطونه. چرا؟ به خاطر اینکه مبدأ وحی یکیه، مبدأ الهام یکیه. شما شاید تو کتاب‌ها بخونید خیلی باب شده جدیدن که آقا عرفان ایرانی یا عرفان مثلا اسلامی ایرانی، عرفان هندی، عرفان فلانجایی، اصلا مگه عرفان مرز میشناسه؟ معرفت الله مگه مرز میشناسه که ما مرز بکشیم اینجا ایران عرفانش جداست، اونجا هند عرفانش جداست؟ عرفان اگر عرفان باشه یک حقیقته، یک چیزه. همینجورا فلسفه، فلسفه ایرانی، فلسفه غربی، حالا میتونیم فلسفه رو بگیم فلسفه طبیعی یا فلسفه الهی، فلسفه‌ای که مادی هن، فلسفه‌ای که الهی هن، ولی مرز نمیتونیم بذاریم برای فلسفه یا برای عرفان، چون مبدأ وحی، مبدأ الهام، مبدأ افاضه یک چیزه. خیلی بنده دیدم تو کتاب ها متاسفانه این مسئله رو بحث میکنن روش و مرز بندی میکنن، در حالی که شما اگر سراغ ادیان مختلف برید تحقیق کنید درشون، در تمام ادیان اشتراکات میبینیم، حتی غیر ادیان آسمانی، ادیان ابراهیمی مثل دین یهود و مسیحیت و اسلام و صابئین که پیروان حضرت یحیی هستن، اینا ادیان ابراهیمی هستن. ادیان غیر ابراهیمی، حتی شما دین زرتشت رو اگه تحقیق کنید میبینید چقدر مسائلش مثل اسلام، یعنی اون قسمتی که تحریف شده، خرافات وارد شده، وقتی انسان حذف کنه میبینین کاملا منطبق میشن رو هم. چون از یک مبدع داره وحی صورت میگیره. عارفم اگر کشف داره یک حقیقت رو کشف میشه براش، اگه کشفش درست باشه، اگه کشف صحیح باشه. اینو آقا جان یک رساله‌ای دارن، قرآن، عرفان، برهان از هم جدایی ندارد. چی میفرماد تو این رساله؟ میفرماد اگر عارف کشفش درست باشه باید به همونی برسه که قرآن داره میگه، و فیلسوف اگر استدلالش درست باشه باید همونی رو بگه که قرآن میگه. اینها مراتب حقیقتن. قرآن اون مرتبه تام، اون کشف اتم محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد. که میزان صحت و سقم همه نظریاته، چه عارف چه فیلسوف، هر عارف و فیلسوفی اگر درست سیر کنن به همون مطلبی میرسن که قرآن گفته. و شما میبینید کلمات افلاطون، ارسطو، اینا رو اگر مغرضانه کسی نگاه نکنه. شخصی اومد پیش رسول اکرم، به مصر رفته بود ظاهرن، عمرو عاص به مصر رفته بود یا به یونان رفته بود اون موقع، گزارش داد گفت آره یه عده‌ای دور هم نشسته بودن از ارسطو حرف می‌زدن، خدا لعنتش کنه. رسول اکرم فرمود مح ساکت، ان ارسطاطالیس کان من الانبیا، ارسطو از انبیا بود، سخنانش انسان الهی، یکتا پرست. همینجور افلاطون، سقراط، اینها انبیا اون قسمت بودن، که هنوزم که شما نگاه میکنید آرا و نظریات افلاطون همون چیزهایی که تو اسلام گفته شده تو اون قسمت اعتقادات و عقایدمون. پس عرفان ایرانی و فلسفه یونانی و اینها حرفو ببین چی میگه. اگر کسی به عمق حرف برسه میبینه که اصلا بین اینا اختلافی نیست. شاید در بکار بردن اصطلاح اختلاف باشه. حتی بنده تحقیق کردم تو ادیان مشرکانه، حتی اونا هم یه اشتراکاتی دارن با ادیان الهی، چون ادیان مشرکانه هم ابتدا که مشرکانه نبوده، معمولا ادیان الهی بودن، دستخوش خرافات و تحریفات شدن ادیان مشرکانه. و الا مثلا اعتقاد به معاد جزء شاخصه های ادیان الهیه. اعتقاد به معاد، شما مصر باستان بت پرست میگه نبودن، بزرگترین تمدن بت پرستی مصر باستان بود. شما میبینید معتقد به معادن، معتقد به سوال و جواب در قبرن، اینا چیزایی که تو اعتقادات ماست. اینا از کجا آورده بودن این حرفا رو؟ ادیان الهی اونجا بوده که اصل این حرفا رو گفته، بعد یواش یواش طی قرون متمادی دوچار تحریفات شدن، اونقدر تحریف شده که به شرک کشیده شده. همون مشکلی که سر عرفان یهودی در آمد، عرفان یهود، یهودیان عرفانی داشتن، قباله یا قابالا یا کابالا، این عرفان میگفت باید خودتو تهذیب کنی، پاک کنی، ذکر خدا بگی، خیلی حرفای خوبی دارن. بعد یواش یواش یه عده از اینا رفتن طرف یادگیری سحر، یعنی رفتن طرف یادگیری علوم غریبه، اول علم اعداد و علم حروف، و یواش یواش وارد علوم سحر شدن، یعنی در کنار عرفانشون اینا رو یاد بگیرن. بعد کار به جایی رسید که اصلا کابالا شد جادوگری، و از جادوگری به شیطان پرستی کشید کارشون، چون جادو مال شیطانه. جادو یک سری قوای نهفته در عالمه که استفاده از اون مجاز نیست. پیامبر اکرم فرمودن جزای جادوگر شمشیر. ما اجازه نداریم از قوای آیین عالم هر قوای استفاده کنیم که قوای ناپیدا. پس اگر انسان درست فکر کنه میبینه ادیان اون مطالب حقیقی و درستشون از اون طرف گرفته شده و همه یک چیز میگن، این ور دستکاری شده حرفا، اختلاف به وجود آمده، رنگ گرفته، چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسعی با موسعی در جنگ شد. خب بحث این بود، همین کلام افلاطونو میبینیم جناب آقا امیر مؤمنان هم فرمودن و حضرت آقا یکی از زحمتهایی که کشیدن آمدن بین عرفان، فلسفه و شریعت صلح برقرار کردن. خیلی ها بودن خواستن این کار رو انجام بدن تو طول تاریخ و انجام هم دادن، چون فلسفه خیلی استیحاش داشتن از فلسفه. فلسفه مال یونانه، اصلا کفره، در حالی که فلسفه اثبات وجود خدا و قیامت. و خیلی تو طول تاریخ آمدن فلسفه رو نزدیک کردن به شریعت، گفتن بابا اینی که فلسفه میگه شریعت ما هم همینو میگه، حالا اینا یه اصطلاحی دارن، شریعت یه اصطلاح دیگه میگه. آقا جان در همه کتاب هاشون آمدن قواعد فلسفی رو با احادیث و آیات و گفتار عرفا گذاشتن کنار هم، مخصوصا در نصوص بر فصوص. فصوص فارابی یک کتاب فلسفیه خیلی موجز و مختصر و پرمغزه. آقا جان آمدن این کتاب رو با روایات شرح کردن که آقا اون چه فلاسفه دارن میگن ایناش تو روایات ما هست، مغز رو بگیر. پس حواسمون باشه آقا، عرفان ایرانی، عرفان هندی، این هر گول این حرفا رو نخوریم یه وقت. و بدان که معرفت نفس انسانی بر اصولی مبتنی است. معرفت نفس اصولی داره که این اصول عیون مسائل معرفت نفسند. عیون اون چشمه های، اون حقایق مسائل معرفت نفسی اصولی داره، پایه هایی داره. نه اینکه علم معرفت نفس تموم بشه، نه، اینا پایه هاشن. مدتی پیش در علم النفس کتابی را تدریس نمودیم موسوم به دروس معرفت نفس. کتاب مذکور عبارت است از 150 درس که البته این کتاب هنوز به اتمام نرسیده، که فرموده بودن به 1001 درس میرسید و یکی از بهترین کتاب هایی که در طول تاریخ در زمینه معرفت نفس نوشته شده. اولا ما در طول تاریخ این علمایی که میشناسیم، کسی که به اندازه حضرت آقا در معرفت نفس قلم فرسایی کرده باشن نداریم، به اندازه ایشون کتاب نوشته باشن، تحقیق کرده باشن در زمینه معرفت نفس نداریم. و کتابی که مثل دروس معرفت نفس به این زیبایی و متانت معرفت نفس رو تبیین کرده باشه باز نداریم. کتاب خیلی داریم در معرفت نفس، از کتاب نفس ارسطو گرفته تا بیاییم به زمان حال برسیم خیلی کتابایی نوشته شده، اما اون متانت و اون شیوائی کلام و تحقیق در مرام که به این اسلوب زیبا پیاده شده باشه ما سراغ نداریم. و خدای سبحان را خواهانم که این بنده را توفیق اتمامش دهد، انه ولی التوفیق. بحث و سخن از نفس زمانی به اتمام میرسد که این اصول و عیون به تمام و کمال به بیان آیند. اگرچه از جهتی دیگر بحث نفس را انتهایی و تمامی نبوده، کلمات نوریه و مقامات عروجیه و درجات شهودیه‌اش را نهایت و نفادی نباشد. معرفت نفس، اون عرفان به نفس، اون مقامات و درجاتی که انسان در شهود نفس بهش میرسه، این نیست که طرف بگه من به آخرش رسیدم، من به آخر نفس رسیدم، چنین چیزی نداریم. هرچی که بری باز جا داره. این نفس چه عظمتی داره، این نفس چه عظمتی داره که هرچی انسان بره باز جا داره. خود ما کی هستیم؟ یعنی قدر خودمونو باید بدونیم که ما خیلی عظمتی هستیم. و البته باکی در اشارت بدانها نیست، و چه بسا کسی را توفیق یار شود و در اقیانوس های معارفش قوس رود. قوس رود یعنی فرو بره. و از لعالی حقایق و دورر معارفش توشه و غنیمتی برگیرد، در خودش فرو بره، اون حقایقی که شهود میکنه اینا چیزی نیست که دیگه به حد و حصر در بیاد. فقط اون اصول و امهات نفس رو میشه گفت، و الا اون جزئیات و مقامات و مراتب دیگه به چیزی نیست که. این صحیفه گرامی و ارزشمند برای اهل دانش و تحقیق در معرفت نفس تهیه شده است، چه در هر عینی مصادر بحث و تنقیب و مآخذ فحص و تحقیق را همراه با اشاراتی از کنوز دقایق و رموز لطایفش به ایشان هدیه نموده ایم. یعنی شرح دادیم، بس دادیم، مصدرشو گفتیم کجاست، بعد اومدیم مطلب رو باز کردیم، نقد کردیم، بررسی کردیم حقایق و معارفی که ما حاصل سالیان تدریس و تحقیق صحف عقلیه و عرفانیه است. چون شفا و اشارات و اسفار و مصباح الانس، هر کدوم از این کتابا رو انسان باید بخونه چند وقت طول میکشه هر کدومشو، و شرح قیصری بر فصوص الحکم، شروح باز زیاده بر فصوص، اما این شرح قیصری چون شرحیه که در حوزه ها از قدیم این شرح تدریس می شده و آقاجان خودشون این شرح رو چندین بار درس دادن، و قرر الفرائد فی الحکمت المنظومه، منظومه حاجی سبزواری، و لعال المنتظمه و الجوهر النزید، اینا کتابایی که هر کدوم آقاجان بعضیشو چند دوره تدریس کردن، چند دوره، اکثرا میفرمودن چهار دوره شرح قیصری تدریس کردن، چهار دوره اشارات رو تدریس کردن، چهار دوره تمهید القواعد رو، چند دوره تدریس کردن. چقدر زحمت، چقدر. و تمهید القواعد فی شرح قواعد و توحید، تمهید القواعد هم اولین کتاب درسی در عرفان که در حوزه ها خونده میشه که اصلش قواعد و توحیده، شارح اومده تمهید القواعد اونو شرح کرده. و کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، که اینم کتاب خوبیه، کتابای درسیه، ترجمه شده، علامه شعرانی ترجمه کردن، تو کتابخونه ما هم هست، در مورد اعتقادات و اصول عقاید، یعنی توحید و نبوت و معاد و به نحو کلامی. منتها به قول معروف خواجه نصیر طوسی به علم کلام آبرو داد. کشف المراد کتاب خیلی خوبیه فی شرح تجرید الاعتقاد، و نیز طهارت الاعراق ابن مسکوی و فصوص فارابی و جز آن از کتب و زبور کریمه که تعلیم و تعلم آنها متداول است. سعی و کوشش من بر آن است که خواننده گرامی را در هر عینی به آنچه از اصول ایقانیه و امهات برهانیه، ایقانیه که می‌فرماد یعنی اون اصول عرفانی، اصولی که در عرفان هست، امهات برهانی اون حرفای استدلالی که فلاسفه گفتن که مستفاد از فهم خطاب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، که اینا همه از قرآن استفاده شده و مستفاض از اصول جوامع روایی بیت عصمت و وحی در این مسائل است و از روایات استفاده شده و به نظر و اندیشه این بنده رسیده است رهنمون گردیم. یعنی وقتی انسان این کتابو میخونه، گفتیم قرآن، روایات، فلاسفه، عرفا، تمام رو ایشون جمع کردن تو یک جا، یک کاسه کردن. والمرجو من الله سبحانه ان تقع موقع الافاده والاستفاده، امید می‌رود که خداوند سبحان این را قرار دهد برای افاده و استفاده، فیض دادن و فیض گرفتن، و تنالها الایادی و انالتها فی کل دوره و کوره، که در دسترس باشد و در هر دوره و کوره از اون بهره مند گردند. فان الله لا یضیع اجر من احسن عملا، که خداوند اجر کسانی را که عمل نیکو انجام دهند ضایع نمیگذارد. تحقیق این عیون در سایر مصنفات نگارنده موجود است. یعنی کتابای دیگه هم داریم که اینا رو تحقیق کرده ایم، بررسی کرده ایم، و گاه که لازم شود خواننده گرامی رو با آنها ارجاع می دهیم. و البته این تنها برای تسهیل خطب است. تسهیل خطب یعنی آسون کردن کار بر متتبع ولا غیر. نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. میفرماد اگر بنده ارجاع میدم به کتابای دیگه‌ام برای اینکه کار راحت تر بشه، یه تحقیقی یه جا کردیم، فکر نکنی خودمو میخوام نشون بدم. اینکه فرمود نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، قصد خودنمایی نداریم، قصد این داریم که این مطلب اگه میخوای تحقیقشو ببینی اون کتاب برو مراجعه کن هست. معرفت نفس از اموری است که نیل بدان جز با مکاشفات باطنیه میسر نیست. مکاشفات باطنیه، مکاشفات ظاهری هم داریم، بله مکاشفات ظاهری داریم، اما رسیدن به معرفت نفس مکاشفه‌ای میخواد که مکاشفه باطنی باشه. چون مکاشفات یک موقع تمثلات و مکاشفاتی از مربوط به ظاهر امره، ولی باطن اونها، باطن امور بر انسان کشف بشه، چون کشفم دارای مراتبه، با اونها میشه به معرفت نفس رسید. و مشاهدات سریه حاصل نشود جز با ریاضات و مجاهدات در خلوات. مشاهدات سریم برای هر کسی دست نمیده، مگر اینکه اهل ریاضت و مجاهده در خلوت ها باشه. اوحدی 60 سال سختی دید تا شبی روی نیکبختی دید. بول آجان اینا دنیا نیست که دست هر بی سر و پایی باشه، دنیا نیست که دست هر بی سر و پایی باشه. خیلی انسان باید امتحان هایی پس بده، خیلی کتل هایی رو بگذرونه، از خیلی چیزهایی بگذره، از خیلی از هوا و هوس ها بگذره تا یه چیزی نشونش بدن. همراه با دوری و توحش شدید از صحبت خلق، یکی از شرایط دوری از صحبت خلقه. صحبت خلق الان این لاین و وایبر و این چیزهایی که در آمده، اینا صحبت با خلق فرق نمی کنه ها. اینا طراحی شده برای اینکه مقدمه بشه برای گناه. شما هر جا که نگاه کنید روایات رو میگن عزلت، خلوت، زیاد با مردم مخالطت نکنید مگر اونقدی که واجبه. توحش شدید از صحبت خلق که انسان در خلوت باید باشه، کار باید انجام بده، عبادت باید کنه، تفکر کنه، صبح تا شب که بین مردم باشه، آخر شب هم که خسته بیاد بیفته میشه جیفتون به لیل بطالون به نهار. شب مثل مردار میفته، روزم یه بطلانکاره، ولگرده، دنبال ولگردیه. و انقطاع و اعراض از شهوات باطل دنیا، دوری کنه از شهوتها، خواسته های باطل دنیوی. یه مقدار از شهوات دنیا هست، باطل نیست، لازمه باید باشه، اما بسیاری شهوات باطل دنیاست که جز کدر کردن قلب و تضییع عمر و بیچارگی هیچی نداره. و ترفعات وهمیه، ترفعات وهمیه مثل ریاست، طرف خوشش میاد رئیس بشه، وهم دیگه، خیال خودشه، فکر میکنه الان رئیس بشه چه خبره، مثلا نفر اول بشه، نفر اول بشه مثلا چی میشه. ترفعات وهمیه، تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض، آیه قرآنه، میگه دار آخرت برای کسانی است که اراده برتری جویی در روی زمین ندارند. بعد در روایت میفرماد اگر کسی دلش بخواد بند کفشش بهتر از بند کفش رفیقش باشه، این جزو کسانیه که یریدون علوان فی الارض، اراده علو و برتری جویی دارن تو زمین، دنبال پست و ریاست و اینها ترفعات وهمیه است، بیچارگیه، مال شیطانه. شیطان جنسش از چیه؟ آتش. آتش رو به بالا میره، شیطان هم همیشه سرکشی میکنه، سجده نمیکنه، ولی آدم سر به سجده میذاره. اونایی که دلشون میخواد بزرگ باشن، رئیس باشن، اینا شیطانی هن. حواسمون باشه یه موقع گول این حرفا رو نخوریم ها، گول این حرفا رو نخوریم که زندگیمون چجوری باشه، پستمون چجوری باشه. اینا مال اهل دنیاست. کسی که میخواد بره سراغ اهل آخرت، اهل آخرت بشه، گفتیم از خیلی چیزا باید بگذره، هم خدا هم خورما جور در نمیاد. و امانی کاذبه، امانی آرزوهای باطل، کاذبه دروغگو، دروغ، آرزوهای دروغین. چه هوا و هوس ها و آرزوهایی داره طرف، ویلا بخرم، نمیدونم فلان کار رو انجام بدم، اونجوری باشم، اینجوری باشم، مؤسسه دایر کنم، پولدار بشم، اینا هم امانی کاذب است که انسان از حقیقت دور میکنه. و اون چیزی که قیچی میکنه این امانی کاذب رو، یاد مرگ، یاد مرگ این آرزوهای پوشالی رو قیچی میزنه، باطل میکنه. پس تنها حفظ قواعد بحثیه و احکام مفهومات ذاتیه و عرضیه کفایت نکند. اینکه بحث کنیم، درس بخونیم، فقط اینا کفایت نمی کنه. یعنی کنار اینها باید اون پاکی، اون تنزه، اون دوری از دنیا، یه موقع یه شکمچرانی، یه شکمچرانی طرف دور میکنه. وای به حال کسی که بخواد شکم پرست باشه. یک قضیه رو نقل کردیم خدمتتون، این یکی از علمای قدیم ساوه گفته بود، یه شخصی با واسطه، من نقل میکنم از اون آقا، چون مرحوم شدن خیلی سالی ما ندیدیم شونو، که یه شخصی از خود ایشون نقل میکرد، گفته بود من با عاشق عبدالکریم حائری هم حجره بودیم، هم درس بودیم، سر یک کلاس بودیم، با هم بودیم، خیلی هم به سختی معیشت میگذروندیم. یه روزی یه آقای آمد گفت من گوش نزد طلبه ها کردم، یه فال گوش به ما داد مثلا. ایشون رفت و ما هم چند وقتی بود گوشت نخورده بودیم. یه آقای فقیری بود آمد گفت آقا من زن و بچه هم گرسنه‌ام، چیزی دارید؟ میگه آیا حائری قسمت گوشت خودشو، گفت آقا یه مقدار گوشت داریم میخواد بهتون بدیم. این میگه من گفتم من خودم گوشت خودمو میخوام، من خودم چند وقت گوشت نخوردم، چند وقت گوشت نخورده واقعا، من خودم گوشت خودم رو میخوام. میگه آقای حائری گوشت رو داد، من گوشتم رو نگه داشتم. میگه از همون روز من دیدم آقای حائری تو درس داره میره بالا، من دارم در جا میزنم. میگه رفت به جایی رسید که ستاره عالم علم شد، مؤسس حوزه علمیه. این آقا آمده بود این گوشه شهر، امام جماعت چهار نفر به زور میرفتن پشت سرش نماز بخونن. راه معنویت گذشتن از خیلی چیزهایی رو میخواد. جامی عبدالرحمن در نفحات الانس نقل میکنه از یه شخصی، میگه در کجاها میرفتم؟ در جبال لبنان به یه عده‌ای از رجال الغیب برخوردم، به عده‌ای، اینم حالا خودش صاحب مقاماتی بوده تونسته اونها رو زیارت کنه. میگه یه جوانی رو دیدم که به اینا خدمت میکرد، اون چه مرتبه‌ای پیدا کرده بود تونسته بود به خدمت اینها برسه. میگه یک چند وقتی من پیش اینا بودم و رفتم، بعد از سالی دو سه سالی در بازار فلانجا میرفتم، دیدم این همون جوان به شغل من یزیدگری مشغوله، شغل من یزیدگریش مزایده بیشتر نبود، این شغل از نظر اسلام مکروهه، خیلی بده، چون تو کالای خودت رو به یه قیمتی میخوای بفروشی، من میفروشم به هر کی بیشتر بخره، این یعنی تو دنیا پرستی و اسلام اینو بد میدونه، خیلی چیزا رو بد میدونه که الان کار نداریم. میگه دیدم به شغل من یزیدگری مشغوله، شغلی که کراهت داره، بد میدونیم ما مسلمان ها. میگه شک کردم خدای این خودشه، خودش نیست. میگه اونقدر به خودم کلنجار رفتم تا آخر رفتم جلو، گفتم جوان شما همون نبودی که در کوههای فلان جا با رجال الغیب خدمت میکردی به اونها؟ گفت چرا، من خودمم. گفتم خب پس اینجا چی کار میکنی تو این وضع؟ گفت راستش آقا یه بار ماهی طبخ کرده بودم بخوریم، من اومدم اون قسمت خوب ماهی رو گذاشتم برای خودم، همین کارو کردم یه مرتبه از چشم من ناپدید شدن. یک لحظه نفس پرستی خودم، آقا جان داره هیچ رهزنی مثل شکم نیست تو این راه، چون خیلی پست شکم. آقا امیر مؤمنان میگه خدا لعنت کنه کسی رو که با به خاطر این شکمی که با هرچی پر میشه با خبر جهنم. آقا این شکمی که هرچی بیریزی توش پر میشه، بعد به خاطر این شکم با خبر جهنم. منظور اینه که رسیدن به مقامات از خیلی چیزهای انسان باید بگذره، خیلی خواسته های نفسانی، شهوت، غضب، منیت، من کردن. کار به این راحتی نیست عزیزان. اینم کلام جناب ملا صدرا بود که از اسفار نقل کردن که تنها بحث احکام و مفهومات و اینا جور در نمیاد، باید انسان به اون تهذیب برسه، به اون قطع تعلق‌ها برسه. از سخنان رفیع در این موضوع کلمات صائن الدین علی ابن ترک است در تمهید القواعد. وی در آنجا بیان می‌دارد که عقل به ذاته توان وصول به اشیاء خفیه را ندارد. عقل به خودی خود نمیتونه به امور مخفی دست پیدا کنه. حالا این یه بحثی هم هست در مورد فلاسفه و اینها که آیا عقل توان درک همه چیز رو داره یا اینکه یک سری از امور رو میتونه عقل درک کنه. اونها که میگن عقل توان درک همه چیز رو داره، میگن ما احتیاجی به انبیا نداریم، پیامبر بخواد از جانب خدا بیاد عقل خودش ادراک میکنه، عقل خوبی و بدی اشیاء رو درک میکنه، چه احتیاجی است که پیامبر بخواد بیاد از جانب خداوند و این حرفا رو به ما یاد بده که بگه چه کنید چه نکنید. اما عده‌ای هستن میگن که عقل در راکه اما هر چیزی رو نمیتونه درک کنه. عقل ادراکش ادراک کلیاته ولی جزئیات امور رو که نمیتونه درک کنه، امور خفیه رو که نمیتونه درک کنه. باید یه کسی باشه که اینها رو به عقل یاد بده، اصلا باید یک کسی باشه که اصول رو دست عقل بده تو عقل راه بره. ایشون می فرماد عقل به ذاتهی توان وصول به اشیاء خفیه را ندارد، بلکه آن را قوه دیگر باید که اشرف از آن است، اشرف از عقله، و نوری که شدیدتر و اتم، نوری شدیدتر و تمامتر از عقل. این نور از مشکات زجاجیه انسانیه که مصباح در آن است مقتبس می باشد. این نور، نور مشاهدات قلبی است که شهود می کنه اشیا رو. توریه ورای تور عقل، توریه ورای تور عقل که نورش قوی تر از نور عقله. که این مشکات وقتی که این زجاجه، این شیشه دل، شما دیدید چراغای قدیم و چراغای فتیله‌ای رو هر دفعه شیشه شو در می آوردن پاک می کردن، تمیز می کردن که نور بهتر بدرخشه. شیشه قلب انسان هم بر اثر مجالست با عالم طبیعت کدر میشه، کثیف میشه. به خاطر همین باید ریاضت کشید. ریاضت فقط برای اینه که این شیشه دل تمیز بشه. این مکاشفات و مشاهدات در حقیقت تخطی نفس است به عالم مفارقات. نفس از اینجا سرکشی میکنه، پرواز میکنه به عالم مفارقات، میرسه به ادراک کلیات که ادراک کلیات خیلی سنگینه. از عالم ماده جدا میشه. حالا جدا که میشه، میگیم جدا میشه نه به معنای مردن، در عین این که در زندگانی دنیاست، حالا یک موقع به صورت پرواز روح در میاد که روح از بدن مفارقت میکنه موقتا، یک موقع هم نه، در عین این که متعلق به بدنه مکاشفات و مشاهداتی براش پیش میاد و حقایق اون سویی رو شهود میکنه و میبینه. و دیدنم فقط این نیست که صورتی ببینه انسان، یادون باشه، این نیست که فقط انسان یه شکل و صورتی رو ببینه بگه مثلا این یه فرشته است، نه خیر، مشاهدات حقایق میکنه که بدون صورتن. حالا رزقنا الله انشاءالله و شخص کامل را در دو حکمت علمیه و عملیه حاصل می آید که کامل اونه که در علم و عمل هر دو دست داشته باشه، که عمل بدون علم فایده نداره، نمیشه اصلا. از زاهد الجاهل مسخرت و شیطان، کسی بخواد بره دنبال سیر و سلوک بدون علم مسخره دست شیطان قرار میگیره. از اون بر علم بی عمل هم مثل زنبور بی عسله که فقط نیش میزنه. یعنی برای کسی که عقل نظری و قوه علامه‌اش چون اماله بالفعل گردد. عقل نظری همون اعتقادات، اماله همون چیزی که عمل میکنه. در دو بعدش باید ما میبینیم امیر مؤمنان که امیر بیانه، سلطان حکمت، دریای علم، چه عباداتی داره از اون طرف، یا بقیه امامان اهل بیت از اون طرف بحر زخار علمن، از اون بر بالاترین عبادت رو دارن که هیچکی به پاشون نمیرسه تو عبادت. و اینان چنانند که حضرت وسیع علیه السلام شاگردش کمیل کامل نخعی را فرمود اولائک والله الاقلون عددا، اینان به خدا قسم که بسیار قلیلند در تعداد، والاعظمون عند الله قدرا، و عظیمن در نزد خدا قدر و قیمتشون، خیلی کمن. قسم میخوره که الاقلون عددا، خیلی قلیلن. ولی قدرشون در نزد خدا خیلی عظیمه. انسان بیدار که بشه از خواب غفلت، بعد بخواد بگرده دنبال انسان بیدار، میبینه اصلا پیدا نمیشه. حالا تا چه برسه به اون کسانی که قدری دارند در نزد خداوند. و خدای سبحان فرماید کلا ان کتاب الابرار لفی الیین، به درستی که کتاب ابرار نیکان در الیین است. و ما ادراک ما الیون، و تو چه میدانی که الیون چیست؟ الیین چیست؟ کتاب مرقوم، کتابی است رقم زده شده، نوشته شده. یشهده المقربون، که مقربان آن را شهود میکنند. فقط مقربان شهودش میکنند، فقط مقربان او را میبینند. کتاب ابرار در بعضی از روایات کتاب گفتیم به معنی جمع، کتاب الابرار یعنی امام الابرار. در کجاست؟ در الیین مقامش، که مشهود مقربانه، اون کسانی که مقرب درگاه الهی میشن، مقرب درگاه الهی میشن، اونها میتونن امام رو شهود کنن، حقیقت امام رو. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من اخلص لله 40 صباحا ظهرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه. کسی که 40 روز برای خدا خالص شود، ظاهر می شود چشمه های حکمت از قلب بر زبانش. 40 روز برای خدا خالص باشی، علم و حکمت از قلب بر زبان جاری میشه. 40 بگیریم، 40 روز مراقبت کنیم. من اخلص لله 40 صباحا، 40 صبح. چرا صبح؟ شب که مال خلوته، صبحی که با مردم معاشرت میکنی، تو روزی که انسان با دیگران بده بستون داره، حرف میزنه، برخورد میکنه. 40 روز مراقب باشی، 40 روز حساب و کتاب نفس خودتو بکشی، چی کردم، چی گفتم، چه برخوردی کردم، حرفم درست بود، غلط بود، غیبت بود، تهمت بود. 40 روز مراقب باشی. علامه طباطبایی در یکی از نامه ها به یکی از شاگردانش میگه 40 روز نه، یه هفته، یک هفته مراقب خودت باش ببین چه میشه. یک هفته مراقب باش، زبان تو، شکم تو، چشم تو، شهوت تو. شب بشین حساب و کتاب کن چه جور بودم، بعد ببین چه اتفاقی میفته، چه آلاتی به دست میده. خب انشالله که خداوند توفیق بده آدم بشیم. السلام علیکم و رحمت الله.